خیلی
عرض معذرت. آره
پاسخ شما خیلی زیبا بود.
بله میدونم نهادهای مالی رو حالا اون شرایطی که دارن، بحث اهلیت یا تخصصی که توی زمین مالی باید داشته باشن یا بک‌گراند یا اون حالا بحث عدم سوء سابقه یا داشتن حسن پیشینه و اینا.
نه اون مسائل این... فنی رو یه مقدار بیشتر بگین، حالا اینا که جزء روال معموله دیگه بالاخره.
خب ببینید مسائل فنی عموما برمیگرده به مسائل مالی، یعنی اون بحثایی که بتونن اون از منافع سهامدارا دفاع بکنن و مهمترین منفعت هم اینه که بتونن از قوانین حالا بازارهای مالی اطلاع داشته باشن برای مجامع، برای افزایش سرمایه یا تقسیم سودها یا صورتهای مالی که دارن شرکت ها ارائه میدن به عنوان نماینده سهامدارا بتونن برن اونا رو بررسی کنن و اگر موردی داشته باشه پیگیر باشن برای احقاق حق شدن اون موضوع. بیشترین تخصصشون از دید من بحث مربوط به تخصص مالی هست. باز آقای حاجیوان شاید اطلاعات بهتری داشته.
یه نکته‌ای که توی متشکرم آقای قاسمی. آقای حاجیوان یه نکته‌ای که توی بحث مال حالا استان تهران هم بهش اشاره شده بود که فراخوانی که داده شده بود از دانشگاهیان و افراد متخصص و اینا، یه انتقادی که به این موضوع شده بود که حالا با اینکه همه این بزرگواران در جایگاه خودشون در واقع کاملا عزیز هستند و محترم و متخصص، اما صحبت از این بود که خب یک فرد دانشگاهی شاید اون تجربه یک فرد اقتصادی در واقع، حالا ممکنه حتی دانشگاهی هم نباشه ولی یه فرد اقتصادی که کار کرده توی حوزه اقتصاد رو از نظر اجرایی نداشته باشه و قراره بر اینه که، اینو من در رابطه با همه میگم ما حالا بحث دانشگاهی یا هر جایی، ما منظورمون اینه که یک فردی که صاحب تجربه تو موضوع اقتصادی به صورت کار باشه، یعنی یک کسی که اومده کار کرده تو این حوزه، خیلی فرق میکنه تا اینکه یک شخصی که مدارجش رو داشته باشه اما بله. کار عملی نکرده باشه. اینو ما داریم توی حالا از این طرف اینو برای مطمئنن افرادی تو سن و سالهای مشخص هم داریم میگیم، این خیلی میتونه اثرگذار باشه که بتونه مسئله رو به درستی پیش ببره.
آقای مسعودی تا به الان که من و شما صحبت میکنیم فکر میکنم حالا رقمش رو دارم روند میگم، هر کسی که غیر مستقیم رو انتخاب کرده 121,200 تا سهم تو شرکت سرمایه گذاری استانیش داره. بعد بسته به اینکه شما چقدر سهم دارید، مثلا اگر یک کسی تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهسیستی باشه سهام عدالتش 1,000,000 تومانه، این تفاوت میکنه تعداد سهامش تو شرکت سرمایه گذاری استانی. منی که مثلا سهام عدالتم 400,000 تومان بوده تعدادش تفاوت داره ولی ارزش سهام هممون 100 تومان هست. چه منی که 500 تومان هم، چه کسی که 1,000,000 تومان هست، چه کسی که تو لرستان، چه کسی که تو مازندران، چه کسی که تو سیستان و بلوچستان، بر اساس بعد از این که درجه نماد میشه عرضه و تقاضا ممکنه قیمت سهام شرکت ها رو بالا پایین کنه، اما در آینده این تفاوت ها میتونه فاصلش خیلی زیاد بشه. چه جوری زیاد بشه؟ همون هیئت مدیره ای که ما انتخاب کردیم اگر مثلا تو مازندران خوب عمل کرد داشته باشه ممکنه ارزش سهامش بره بالا، ولی اون کسی که تو تهران هیئت مدیره بدی داره سهامش بیاد بالا بیاد پایین. بنابراین این شکاف ارزش سهام برمیگرده به اون هیئت مدیره که ما داریم درست انتخاب میکنیم یا غلط انتخاب میکنیم و بنابراین باید خیلی مطلب خشخاش در مورد این هیئت مدیره بندازیم. حالا سر فرصتش در موردش صحبت میکنیم.
خب خیلی متشکرم آقای قاسمی، همراه ما باشین، یه درنگ رادیویی داشته باشین. داریم در رابطه با سهام عدالت انتخاب و انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی میپردازیم به ظرفیت ها و چالش هاش با حضور آقای مهدی حاجیوند و همچنین آقای محمد قاسمی که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. میریم برمیگردیم. خیلی ممنون و متشکرم از فرهاد دهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، حامد حجتی عزیز، صدا بردار عزیزمون و این درنگ رادیویی بسیار زیبا. امیدوارم که مورد نظر شما هم قرار گرفته باشه. خب حالا از زاویه اینی که خب این هیئت مدیره ها میان توی شرکت ها و در رأس شرکت ها قرار میگیرند، اینی که نوع انتخاب اینها چطوره، ما یه بار یه کوچولو هم بپردازیم به کارکرد این شرکت های سرمایه گذاری، یه مقدار از این زاویه هم بپردازیم که بعد بریم برگردیم به خود هیئت مدیره ها.
خب آقای مسئولی، ما یه هیئت مدیره رو تشکیل میدیم، مالکیت درسته که سهم بر منه ولی مدیریتش دیگه دست اونه، یعنی اون اختیار داره هر موقع دوست داشت مثلا سهام ذوب‌آهن شرکت سرمایه گذاری استان مثلا کرمان رو همه رو بفروشه، فکر میکنه مثلا الان وقت فروششه، میفروشه میره یه چیز دیگه میخره،
در واقع مدیریت دست اون باشه.
آره مدیریت دست اونه ولی مالک منم، یعنی سرمایه من دست اونه، میتونه بفروشه بره یه سهم دیگه ای بخره یا نه سهام دیگه ای بفروشه اینها رو ببره جای دیگه سرمایه گذاری کنه، همینجوری با پول من بازی کنه. منش سرمایه گذار و دارنده سهام عدالت تو اون شرکت سرمایه گذاری استانی توقعم اینه که امروز مثلا 8 میلیون پول دارم، سال بعد مثلا پولم میشه 12 میلیون و باید ببینیم که آیا این کسایی که ما داریم انتخاب میکنیم و فیلترهایی که براشون نوشتیم که از اینها رد بشن میتونن بیان کاندیدای این شرکت ها بشن، آیا از این توانمندی برخوردار هستن یا نه. گفتیم حداقل مثلا مدرک فلان دانشگاهی باید داشته باشن، نمیدونم چند جا باید پست داشته باشن، رزومه شون این باشه اون باشه، نمیدونم واقعا این رزومه کافی هست یا نه، دوستان تو سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری باید پاسخ این موضوع رو بدن. از همه مهمتر این هستش که فرض کنید اصلا ما کار نداریم، اصلا فرض کنید همون استان همدانی که به حد نصاب نرسید، تو سری دومش کل اون کسایی که سهام دارن تصمیم گرفتن پاشن بیان شرکت کنن تو مجمع، زیر ساختش هم فراهمه. من سوالم اینه که از کجا ما باید بفهمیم که کاندیداهای هیئت مدیره کیان، رزومه شون کیه، آیا اونها فرصتی دارن خارج از اون یه تیکه کاغذ آچاری که مثلا تو اونجا تو اون سایت هست خودشون رو معرفی کردن بیان بگن اصلا بیانی دارن ندارن، دیدگاهی دارن، ما اصلا برنامه‌ای نمی‌خوایم
در واقع تبلیغات بکنن یا خودشون معرفی بکنن.
دقیقاً. و جالب‌تر این هستش که من ندیدم جایی که آقای مسعودی مثلا بگن هیئت مدیره، کاندیدای هیئت مدیره باید بیان برنامه‌های خودشون رو بدن. این خیلی جالب‌تره دیگه. ببینید در مجموع 400 هزار میلیارد تومان هست. آیا ما نباید برنامه‌ای داشته باشیم برای این 400 هزار میلیارد تومان؟ این کسایی که میان تو هیئت مدیره شرکت می‌کنن اصلا چه برنامه‌ای دارن برای اینکه بخوان اینها رو بهتر کنن، بهتر مدیریت کنن؟ از این داستان‌ها به قول شما داستان تبلیغاتشون است، کی میتونن تبلیغات انجام بدن و همه این داستان‌ها من فکر می‌کنم متأسفانه از هبهامانی هستش که کماکان گذاشتیم رو دوش مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و داریم به خودمون پیش می‌بریم و هیچ اطلاع‌رسانی نمیشه. اینو من از این جهت دارم میگم که به عنوان یک آدمی که حداقل مشتاق دونستن این اطلاعات است داره پیگیری می‌کنه هر روز. منی که نمیدونم، منهایی که نمیدونیم، وای بالا اون کسی که عرض کردم تو شهرستانه و اصلا نمیدونه سهام عدالت چیه، نمیدونه مجامعش چیه و از این داستان ها. این یه مطلب هستش. از طرف دیگه یه نکته بهش اشاره کنیم، در حال حاضر ما میگیم سهامداران عدالت 50 میلیون نفر هستن ولی با فرض بر این که ثبت نام جدیدی اتفاق نیفته ما 4 سال بعد این تعداد رو بیشتر داریم. از دو جهت، ببین کسی که فوت میکنه سهام عدالتش به وراث میرسه. فرض کنید یه آدمی سهام عدالت داره، فوت میکنه، 5 تا بچه داره. این 5 تا لزوماً همشون سهامدار عدالت نیستن. برخیشون سهام عدالت ندارن ولی سهام عدالت پدرشون بهشون ارث رسیده میشه.
زینف میشن دیگه.
دقیقاً این دایره بزرگتر میشه. یه چیز دیگه راستی. کسایی که من سهام عدالت دار نیستم، به یه طریق میتونم برم سهام عدالت بخرم. چه طریقی؟ کد بورسی بگیرم، برم همین الان یعنی فردا صبح سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هر کدوم که دوست دارم بخرم. وقتی می‌خرم منم سهام عدالت دار میشم. بنابراین این دایره ممکنه اضافه تر بشه، زمینه که حالا اگر هم مجلس طرحی داره تصویب کنه که جاماندگان سهام عدالت هم بتونن سهام عدالت دار بشن، اینها هی بزرگ و بزرگتر میشن و یک پشتوانه اجتماعی ایجاد میکنن برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. اینو غافل نشیم. شاید به همین دلیل هستش که برخی اومدت به خشخاش میذارن و میگن که آقا یک سایی اومدن مدیریت شده میخوان برن هیئت مدیره بشن. بعدها از یک قدرت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برخوردار بشن که بتونن چانه‌زنی کنن. مثلا شاید مثلا استاندار تعیین کنن یا مثلا بیان نماینده مجلس تعیین کنن یا مثلا بخوان یه خط و ربط سیاسی و نمیدونم گرش‌های سیاسی ایجاد کنن. اینا از جمله حساسیت‌هایی هستش که دوستان به نظر من باید بهش توجه کنن و بهش فکر کنن و من خودم هم فکر می‌کنم اینقدرم عجولانه نباید این مجامع رو برگزار کنیم. کاش دوستان بیان پاسخ بدن بگن چرا اینقدر عجولانه دارن این کارو میکنن. ما که هنوز خیلی ها رو سجامی نکردیم، ما که مجامعی که برگزار کردیم به حد نصاب نرسیده، ما که زیرساختا رو فراهم نکردیم، ما که زیرساخت اینترنتی رو فراهم نکردیم که یه کسی تو مثلا دهات های مثلا یه شهرستان هستش 2 ساعت بشینه پایین یه مجمع حرفا رو بشنوه، اصلا میدونه صورت های مالی چیه، آیا میدونه ترازنامه چیه، آیا میدونه صورت های سود و زیان چیه، اینها رو هنوز اطلاع رسانی نکردیم، چطور میخوام این رو در آینده با جمعیت بیش از 50 میلیون مدیریت کنیم؟
خیلی ممنون. خب آقای قاسمی که ارتباطشون با ما قطع شد و ما آقای یزدی زاده مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان و کارشناس بازار سرمایه رو هم خدمتشون هستیم. آقای یزدی زاده سلام.
سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامیتون.
ما یه نوبت هم حالا نمیدونم چند ماه پیش بود فکر میکنم خدمتون بودیم در برنامه حجره و مجدد خوشحال هستم که خدمتون هستم. آقای یزدی‌زاده، ما داریم میپردازیم به بحث انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری. به سهام عدالت حالا پرداختیم و کامل آقای حاجی‌وند توضیحات در واقع مبسوطی تو این هیته دادن. آقای قاسمی رو هم که خدمتشون بودیم همینطور. یه مقدار حالا می‌خوایم دقیق‌تر بشیم روی بحث انتخابات شرکت ها. نکته ای که مد نظر هست، به هر حال این شرکت ها یه تعداد بسیار زیادی سهامدار دارن. حالا نمونه یکی از استان ها رو من از روی اخبار میخوندم مثال زدم، مثلا 460 هزار سهامدار در یک استان که با عدد هلوهوش مثلا 5-6 هزار میلیارد تومان هم در واقع سرمایه اون شرکت هست، در این عدد در واقع سهام سهامدارانشه. نکته ای که به وجود میاد این هست که خب همه این اعدادی که ازش صحبت میکنیم نشون میده که بس اتفاق بسیار مهمی در جریان است، یعنی اتفاقی داره میفته که ما باید روش نظارت عالیه داشته باشیم، خیلی در واقع بدون برنامه عمل نکنیم که افرادی که داخل هیئت مدیره هم هستند، کاندید شدن، انتخابات ثبت نام کردن، کاملا به صورت در واقع انتخابی که میان بالا افرادی باشن که حائز اون حداقل شرایط باشن که بتونن تصمیم گیری میخوان بکنن بالاخره برای سرمایه مردم و خدای نکرده از چاله در نیم بیفتیم تو چاه، یه دفعه دوباره نشه اتفاقی که فردا بیایم سر همین شرکت ها ما برنامه بذاریم صحبت کنیم که بگیم حالا سهامداران مشکل دارن و این اتفاق افتاده اون اتفاق افتاده. من میخوام نظرتون خیلی کوتاه اول در رابطه با عرایض بنده و موضوعات واقعی و اتفاقی شرکت ها بفرمایید تا بیشتر وارد بحث بشیم با شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که نکته که شما اشاره فرمودید و البته من لازمه که یه یادآوری بکنم که ذوب هم سهام داره به سلام عدالت نیست، یعنی ما به هیچ وجه سهمی از واقع عدالت نداریم، ولی خب کم و بیش درگیر هستیم با شرکت های مشابهی که حالا همتراز ما دارن کار میکنن و مشکلاتشون کم و بیش میشنیم.
ما هم برای همین گفتیم که شما بیاین صحبت بکنین که بی‌طرف
باشیم. من شما که خب شما وقتی صحبت از یه سرمایه 5000 میلیارد و حتی شاید بیشتر هم باشه،
یه نکته من فکر بگیم آقای یزدی‌زاده، نکته‌ای که توی اخبار ذکر شده بود که هر کدوم از این شرکت‌ها حداقل بین 5000 تا بیشترینشون، یعنی این 31 شرکت بیشترینشون 23 هزار میلیارد تومان سرمایه‌شون هست که حالا من حدس زدم گفتم شاید اون 23 هزاری مال تهران باشه، حالا دقیق نمیدونم. بفرمایید چون
بله عرض می کردم. ببینید ما یه تجربه داریم در رابطه با صندوق‌های سرمایه گذاری که خب بخشی از بازار سرمایه ما هستن و چندین سال هم هست دارن فعالیت میکنن، حالا بالاخره تو رنکینگ هم متفاوتن دیگه، ولی یه فعالیت های مشخصی دارن که خب نه آزادی عمل دارن که میتونن از شرکت‌های به صدا بورسی خرید و فروش بکنن سهام رو و به صورت غیر مستقیم دیگه، اونجا به نوع غیر مستقیم شما میتونید واحدهای به اصطلاح سرمایه گذاری رو اونجا خریداری بکنید، نقش‌شوندگی بالایی دارن و یه تعداد افراد حرفه‌ای دارن اونجا فعالیت میکنن که شما میتونید بهشون اعتماد بکنید.
بله.
واسه شما این طرف میخواید بیاید یه شرکت موازی، شرکت سرمایه گذاری استانی رو میفرمایید دیگه، یعنی در اصل اون بخش غیر مستقیم شما در سهام عدالت. ببینید شرکت موازی رو شما میخواید درست بکنید و یه سرمایه هنگفتی رو میخواید در اختیار بگذارید که در حکم یه امانتیه که مال یه سری مردمی که واقعا با یه امیدی حالا یه سهامی چند سال پیش در اختیارشون گذاشته شده، انتظار دارن اینا هم همینطور رشد بکنه دیگه، نه بخوانی در جا بزنی حتی خدا نکرده منفی بشه. خب خیلی باید به اعتقاد من، من هرچی فکر میکنم روی این مسئله میبینم یه کار بسیار بزرگی داره انجام میشه و شاید حتی بشه این تعبیر رو به کار برد که یه سنگی تو تاریکی ما داریم میندازیم، هیچ تکلیف روشنی نداره. حالا شما اشاره فرمودید بحث برگزاری مجمع اینها رو ما
چون الان ببینید یه نکته‌ای که وجود داره، عذرخواهی میکنم ما بین کلامتون های عزیزاده، حالا آقای حاجی بند هم هر موقع سلام می‌رسین وارد بحث بشین، به فرض مثال 200 و دیگه حداقل 50 و در واقع 50 به اضافه 1 که بخوان شرکت بکنن میشه در واقع اون بحث شرکت ها میشه مثلا 230,000 نفر که عملا خب شرکت نمی کنن، بعد میره برای مجمع دوم با هر تعداد عملا خود این یه مقدار موضوع رو خودش اصلا چالشی تر میکنه،
اصلا یه شکل پیچیده‌ای پیدا میکنه. حالا صرف نظر از
اینکه بعد یه نکته دیگه اصلاحی میکنم، اینم اضافه بکنم که بعد اون موقع با این اتفاق مثلا شما 460,000 نفر در یک استان، این افرادی که توی هیئت مدیره میخوان قرار بگیرن، این یه جورایی من اینو میخواستم مثال بزنم شبیه یه انتخابات مجلس مثلا میخوام مثال بزنم، یعنی عملا شما جان
ما الان خیلی شهرستانا با 15,000
دقیقاً
460 دیگه میره در حتی 11 بودیم.
آره این الان یه مثالی هم زدن رو کل سهامدارا، اگه رو 5 میلیون بخوایم حساب بکنیم عدده خب عدد بزرگی میشه
دیگه، عرض میکنم دیگه میشه در حتی 11 جمعی اگه بخوایم کشوری حساب کنیم یه عدد عجیب و غریبی میشه. حالا ببینید از دو جنبه از این موضوع، ما پیش از اینکه بخوایم اصلا وارد مجمع بشیم آیا آموزشی گذاشتیم برای خب نوعا هم کسانی که دارنده سهام عدالت هستن نیازمند آموزش بیشتری هستن در این خصوص، خب آشنایی نداشتن، اینها باید دعوت بشن آموزش ببینن چه کد سهامداری بگیرن، قاعدتا باید این اتفاقات بیفته دیگه، چون دارن این خودش یه جنب بشه. این که حالا بتوانن در مجمع شرکت بکنن، اگه شرکت نکردن به قول فرمای شما چه اتفاقی میفتد، اینا یک سه. حالا اونایی که میخوان بشن در اصل امانت داره این سهامی که قرار است بهشون سپرده بشه با ارزش دارایی حدود 5,000 تا به قول فرمایش شما بره تا 20,000 میلیارد تومان بیشتر.
بله.
خب این شما به دست یه تعدادی باید بسپارید که باید اون حائز یه سری ویژگی هایی باشن که بتونن مشابه اون صندوق های سرمایه گذاری که یه چارچوب روشنی داره، یعنی اونها بالاخره آدیت میشن، اینا از طرف خود مرتب زیر نظر هستن، از طرف خود سازمان بورس حتی اعضاشون کیا باشن چجوری باشن داره یه جنبه های رتبه های حرفه‌ای داشته باشن، مجموع اینها رو باید قاعدتا جز ویژگی هایی که شما وقتی این ورم میخواید یه تعدادی رو به عنوان عرض شود که عضو هیئت مدیره انتخاب بکنید، این سمت و سوش خارج نشه از اون سمت و سوی اصلی حفظ دارایی یه تعداد سهامداران عدالت، یعنی خودش یه جنبه یک من هرچی فکر میکنم میبینم خب مثلا چه شکلی باید بهش بدیم. شاید مثلا یه بحث این باشه که سازمان بورس بیاد یه دستورالعملی رو تدوین بکنه برای اینکه این سمت و سوش تغییر نکنه، یعنی به بیراه نره، چون بالاخره یه چنین مجموعه وقتی شکل میگیره با این تعداد میتونه حتی ببخشید خط و رفته سیاسی تون استان و شهر رو یعنی دور از انتظار
این فرمایشات شما رو آقای حاجیوان دقیقا از همین زاویه هم بهش پرداختن واقعا.
یعنی خیلی خطرم، چون تجربه که ما بالاخره تو این چند سال من خودم تو شرکت های مختلف دیدم و حالا یا بودم یا تو شرکت خودمون، خیلی ها تلاش میکنن که حضور داشته باشن به خاطر این که بتونن بهره برداری سیاسی بکنن، یعنی این جنبش بیشتر براشون مد نظر تا بحث‌های اقتصادی و سایر جنبه‌هاش. خب شما بحث‌های دیگه‌ای که دارید بحث‌های خود استان هست، نگاه‌هایی که در خود استان هست قطعاً یه چه بی‌تفاوت نخواهند بود، من مستقیم اشاره نمی‌کنم به موضوع، شما در جریان هستید قطعاً یه روش نظر دارن، حتماً می‌خوان بالاخره ورود بکنن به این مسئله، آیا ورود اونها می‌تواند، من عرضم اینه که اون هدف رو گم نکنیم، ما در اصل می‌خوایم یه سهامی رو که به امانت گذاشته شده درست مدیریت کنیم و این رو بالاخره بتونیم درست به سرمنظر مقصود برسونیم، یعنی اون سهامدار رو بتونیم بهره مندش بکنیم از یه منافعی، و ولی اگر خدا نکرد این خط و رفت دیگه گرفت، حالا اینجا که سازمان بورس میتونه بیشتر یا بهتر ایفای نقش بکنه. یعنی پیش از اینکه قرار بشه که انتخابی ما برای این هیئت مدیره ها بگذاریم، یه چارچوبی، یه دستورالعملی، یه آیین‌نامه تدوین بشه. ما حالا همینطور دارم عرض میکنم روی این مسئله، فرض بفرمایید که مثلا ما بگیم آقا اگر قرار است 5 نفر 7 نفر به عنوان مثال اعضای هیئت مدیره باشه، حتما باید 2 نفر یا 3 نفر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشن، یعنی اینا معرفی بشن، رزومه بدن و مردم اونا رو، سهامدار اینا رو انتخاب بکنن. حتما باید 3 نفر اینجوری باشن که بالاخره اینها چون اون ورم دارن فعالیت میکنن، این طرف قاعدتا میتوانند در رابطه با اون
خب یه اتفاقی نمیفته آقای عزیزاده، موضوع درز اطلاعاتی که بین در واقع این حالا اون ور صندوق سرمایه گذاریه، این طرف خود در واقع خود سهام اون صندوق در واقع شرکت های استانی هستش. آقای حاجی بن شما بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت آقای عزیزاده عزیز، از مدیران دلسوز کشور اون است. من افتخار داشتم آقای عزیزاده یکی دو تا از بازیت های ارکان و بازار سرمایه را از شرکتتون داشته باشم، توی یکی از مجامع بودم، دیدم هم صبورید هم دلسوزید، ایشالا که موفق باشید.
بندم سلام عرض میکنم، خیلی متشکر از دوستید.
سلامت باشید. آقای عزیزاده شما فرمودید حالا جوری از اون حواشی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و از این داستان ها، ببینید شما الان توی زباهن سالیان سال هستید و حتی تو صنعت خودتون باید بالاخره ببینید وضعیت صنعتتون تو داخل کشور چیه، تو خارج چیه، عوامل تاثیرگذار چیه و خیلی داستان‌های دیگه. ما 36 شرکت رو در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت داریم که قرار از این هیئت مدیره بیان در مورد این 36 شرکت که از صنایع مختلف هستن به قول شما تصمیم گیری کنن، در موردش سهامشون رو بفروشن، نگهداری کنن، نمیدونم برن طرح‌های توسعه‌ای و خیلی داستان‌های دیگه تو مجامع حتی اون شرکت‌ها شرکت کنن اعضای این هیئت مدیره و از قدرت چانه‌زنی برخوردارن. من نمیدونم که سازمان بورس به قول شما چه فیلتری رو در نظر گرفته که آیا اون کسی که میاد هیئت مدیره این شرکت ها میشه اینقدر از توان مدیریتی و اطلاعاتی کافی برخوردار هست که بخواد برای این سبد یه تصمیم گیری مناسبی انجام بده یا نه. این بالاخره یکی از پرسش های جدی هستش که ما تو این زمینه میتونیم مطرح کنیم و از همه مهمتر من نمیدونم چرا اینقدر عجله داریم برای اینکه سریع بیایم سر و ته این مجامع رو برگزار کنیم و به هم برسونیم و بریم دنبال کار زندگیمون، ضمن اینکه ما همه این دعوایی هم که داریم میکنیم برای این مجامع داریم تازه اعضای غیر موظف هیئت مدیره رو تشکیل میدیم، یعنی خودش الان بالاخره تو حاله از ابهامی که اون موظف ها کیان، قرار هست چجوری انتخاب بشن، چه سازوکاری دارن. فکر میکنم تکمیل کنم فرمایش شما رو، از این جنبه ها هم ابهام های زیادی متاسفانه تو این مجامع ما داریم.
نه قطعا همجوری که شما اشاره فرمودید، یعنی کاملا یه آینده مبهمی رو داره رقم میزنه. متاسفانه ما تو کشورمون خیلی سعی و خطایی عمل میکنیم، یعنی حالا همون اصطلاح قدیمی که میگیم را بنداز جا بنداز، متاسفانه اپیدمیک شده. من فکر میکنم تو این زمینه هم اگر بی‌دقتی بشه قطعا آسیب سختی میبینیم. بعد شما در نظر بگیرید حالا حدود 30 میلیون نفر از این جمعیت، فکر میکنم حدود 30 میلیون نفر غیر مستقیما هستن دیگه که شامل هم اینا میشن.
بله دقیقاً. بله
اینا خودشون یه جمعیتی هستن دیگه. فرض بفرمایید که عملکرد یه استان خوب باشه، عملکردشون همه استانها این سهام‌ها رو دارن دیگه.
بله بله.
دو تا سهم مال مثلا تقسیم بشه که کار اینا هم سبک بشه، اینجوری که نیست، ترکیب دیگه، مردم هم چه قاطی پاتی هستن دیگه تو این بله. مسئله قاعدتا حالا شما در نظر بگیرید مثلا یه استان عملکرد خوبی داشته باشه، یه استان دیگه عملکردش ما با مطلوب نباشه، این چه داستانی میتونه پیاده بکنه و پاسخگویی این هیئت مدیره به چه ترتیبی، به کیه، مرجع نظارتیشون آیا استان مستقیم خود سازمان بورسه.
حالا یه نکته ای که آقای عزیزاده مثلا توی حالا اخبارم من مرور میکردم اشاره شده بود که وظایف شورای عالی بورس در واقع میاد به هیئت مدیرهای استانی داده میشه و عملا اونها از این وظایفی که بهشون داده میشه تصمیم میگیرن که چطور عمل بکنن. بعد یه نکته ای که حالا توی صحبتهای حالا میشه گفتش که قبلی آقای حاجی بندم تو قسمت قبلی بود، ما در رابطه با اون یکی شرکت شرکت ها و اون تعاونی ها و اینهایی که قبلا ایجاد شده بود و حتی جایی صحبت شده بود که خب همونها یه تخصصی هم تو این زمینه دارن، حداقل یه مقدار از اونها بتونه استفاده بشه که بتونن این مدیریت رو داشته باشن، ضمن اینی که هزینه های مختلفی هم شده و پول های مختلفی هم پرداخت شده به اون مجموعه ها و هنوز اون بحث حسابرسی یا به هر حال یک جواب پس دادنی باید باشه دیگه که آقا چه اتفاقی افتاده، این پولا چه جوری هزینه شده، خیلی هاشون مجمع برگزار نکردن، صورت مالی حسابرسی شده ندارن و برخی اصلا اومدن ملک خریدن، حالا بالاخره اینا باید رسیدگی بشه. در رابطه با این مسائل هم اگه نکته‌ای دارین خیلی کوتاه بفرمایید که دوباره برگردیم به ادامه موضوع شرکت هامون.
بله ببینید، حالا این که ما میخواییم، ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، میخواییم به نوعی یه جایی رو مشغول مصالحه جای دیگه قرار بدهیم، شاید این کار درستی نباشه. ما تجربه جای دیگه داریم، حالا به هر دلیل اونا موفق بوده موفق نبوده، بیایم همون ادامه بدیم. ببینید نگرانی که من دارم اینه که ما بالاخره یه جمعیت 30 میلیون نفری رو باید توسط این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید بتونید مدیریت کنید. اگر این رو درست مدیریت نشه خودش میتونه منجر به یه بحران بکنه توی کشور. شما شک نکنید که حتما میتونه تبدیل به یک بحران بشه، یه دغدغه بشه که هر روز بیاد تو هیئت دولت تو مجلس جای دیگه بخوان پیرامونش بشینن صحبت بکنن. من فکر میکنم خیلی هنوز جای بحث داره، خیلی جای کار داریم مسئله تا به این جنبندی برسن که حالا ما چی کار باید بکنیم. ببینیم مثلا ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اینه که نفت شوندگی بالایی دارن، این جزو ویژگی هاشون.
بله.
حتی اگر نتونن بفروشن خودشون میشن خریدار، این اجازه رو دارن میتونن، ولی در رابطه با اینا چنین بحثی نیست. اینو با طرف بشین حالا صبر بکنه. حالا فرضاً بفرمایید همین شرایطی که امروز تو این بازار ما هست خدا نکرد بخواد همینجوری ادامه پیدا بکنه، خب طبیعیه که سایش بسیار سنگین‌تر بیا این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد شد که خیلی محدود میتونن معاملات انجام بدن. این خودش میشه داستان. اگر طرف حرفه‌ای نباشه یه جور مسئله پیدا میکنه. اگر خدا نکرد اون تعهد کاری نداشته باشه یه جور مسئله درست میکنه. اینه که شما هم از جنبه این که یه آیین‌نامه کاملاً عرض شود کار شده و این مسئله باید طراحی بشود که این مشکلاتی که شما اشاره کردید یا بنده دارم اشاره میکنم اینا رو دچار نشین، یه جنبه شکست من باید چی بشه، بعد حالا برسیم وارد بحث مجمع بشیم که حالا توی مجمع چه اتفاقاتی میتواند رقم بخوره، چیزایی که فعلا تجربه نکردیم. به قول فرمای شما این جمعیت 400 هزار نفری رو شما چجوری میخواید مدیریت بکنید؟ حالا شاید یه راش این باشه که ما این سامانه‌ای که حالا به صورت الکترونیکی برگزار میشه اون شاید کمک بکنه، ولی قطعاً کامل نیست، اون نمیتونه به صورت کامل، ولی این بحثا تا حدی شاید بتواند کمک حال باشه. نگرانی بنده بیشتر روی خود ترکیب هیئت مدیره هستن که باید این سهام رو به امانت بتونن توش مدیریت بکنن.
متشکرم. حالا
یزدی اتفاقا این نگرانی شما رو ما تو برنامه اشاره کردیم که اصلا ظاهرا یه ترتیباتی حالا بر اساس شنیده ها تو استان ها تشکیل شده، هیئت مدیره ای چیدن، خلاصه برای خودشون کلی کارا کردن که حالا دوستان باید بیان راستی آزمایی کنن ببینن این ادعا درسته یا نه. من شما فرمایش می‌کردی آقای یزدی یاد این افتادم که ما اصلا سهام عدالتمون می‌دونید که موقعی که ما اومدیم سهام عدالت رو اجرا کنیم یه پیش زمینه‌ای داشتیم، اون زمان‌ها یه مخالفایی داشتیم، موافقایی داشت، می‌گفتن که آقا توی دنیا اومدیم یه چیز رو تجربه کردیم تحت عنوان کوپن سهام یا همون تقریبا بومی شدهش میشه سهام عدالت، اون موقع بهش میگفتن وچر. اومدن یه عده کشور این رو تجربه کردن، چیزی اولش 2021 دو تا کشور بودن، سال 2001 هم پرونده کوپن سهام بسته شد، گفتن آقا ما اشتباه کردیم نباید اینو انجام میدادیم. جالب این هستش که فصل مشترک همه اون کشورها شکستشون در مرحله آزادسازی بود، همین چیزی که الان دغدغه ماست و اگر به خوبی مدیریت نشه متاسفانه ما هم میپیوندیم به اون کشورها. یعنی من دغدغه شما آقای مسعودی تهیه کننده این برنامه، همه دوستانی که دارن دغدغه مند این ابهام رو میگیرن خیلی به جا میدونم و امیدوارم روزی نرسه که ما هم بگیم که آقا تجربه‌مون تجربه شکست خورده ای بود، توی دنیا اومدن کوپن سهام رو با کلی حالا توضیحات که حالا شاید الان وقتش نیست اجرایی کردم و بعدش هم میگم فصل مشترک همشون متاسفانه شکست، در مرحله آزادسازی بود. این ابهامات رو اگر دوستان درست انجام ندن، اون وقت ما متاسفانه ممکنه بریم دنبال اون کشورهایی باشیم که اومدن یه تجربه کردن و تجربهشون شکست خورد.
یه نکته‌ای هم که وجود داره، عذرخواهی میکنم آقای عزیزاده، نکته‌ای که وجود داره آقای حاجی بند، این بحث حالا مزیت‌هایی که ممکنه اصلا این هیئت مدیره داشته باشن، یه نکاتی هم باز بحثایی هم پیش میاد که برخی ممکن اصلا با خرید سهام اون شرکت